بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 334 سطر 21. قال بخلاف الاحراق عند الالقاء في النار و القتل عند شهادت الزور. بحثمون در عوض بود و گفتیم که مواردی داریم که عوض در اون موارد بر عهده خداست. اون موارد رو شمردیم. حالا دو مورد رو میخوام ذکر بکنیم که در اون دو مورد عوض بر عهده خدا نیست. یکی این که شخصی انسانی رو یا مثلا طفلی رو بیاندازد در آتش و اون طفل بسوزد، عوض اون سوختن رو خدا از این ملقی میگیره، خودش عوض بر عهده‌اش نیست، ملقی باید عوض او رو بده. حالا چی جور عوض بده؟ به جای او عذاب بشه یا اگر حسناتی داره به او تحویل بده، دیگه اونو خود خدا میدونه چی جوری عوض رو از این شخص ملقی بگیره. دوم اونجاییست که شاهدهایی که به دروغ شهادت میدن باعث قتل یک انسان بیگناه بشن، اون انسان بیگناه عوض را از خدا نمیگیرد، عوض را از این دوتا شاهد میگیره، از قاضی هم نمیگیره، قاضی که به شهادت این دو عمل کرده، بلکه این عوض از اون شخص، از اون دوتا شاهد گرفته میشه. بازم به همون نه، حالا خدا یا عوض اون یا عذاب گناه اون شخص مقتول رو بر این دوتا شاهد بار میکنه، یا از ثواب این دوتا شاهد به اونها میده، بالاخره خودش میدونه. ولی بالاخره عوض بر خدا نیست، بلکه بر اون دو شاهده. این دوتا مدعاییست که خواجه در اینجا دارند. هر دو مدعا رو ما مستدل میکنیم. بعد شخصی میخواد بین دوتا مورد فرق بذاره و فرق رو هم توضیح میده، ما اون فرق رو رد میکنیم و بیان میکنیم که فرق بین دو مورد نیست. در هر دو مورد حکم همین است که گفتیم. اما دلیل بر اون اولی بحث اینی که درسته که الم از ناحیه آتش به این انسانی که توی آتش افتاده رسیده و اون آتش رو هم خدا خلق کرده، پس الم از این جهت مستند به خدا میشه. ولی خدا دستور داده بود که کسی رو در آتش نیندازید. اون شخص مردی مخالفت کرده با این نهی و مرتکب کاری شده که خدا بهش گفته بود نکن و او هم عقل داشت و میتوانست نکند، اختیاراً خلاف کرده، پس باید جواب این خلاف و تاوان این خلاف رو خودش بدهد. عادت آتش هم این است که اگر کسی در او بیفته بسوزاند، عادت حسیه. این عادت هم خدا ازش نمیگیره. پیغمبرم تو این آتش بیفته، مگه حالا استثنایی حضرت ابراهیم رو خلاص کنه، ولی بالاخره پیغمبرم تو این آتش بیفته میسوزه. یعنی خدا این عادت و سنتی رو که در مورد آتش داره پس نمیگیره، این آتش کار خودش رو انجام میده. اون مرغی هست که وظیفه دارد این بچه رو در این آتش نیندازد و اگر انداخت بده کاره. این توضیح نظر خواجه و استدلال بر بخش اول، استدلال بر بخش دوم رو انشاءالله بعدا میخونم. صفحه 334 سطر 21. قال مصنف به خلاف الاحراق عند الالقاء في النار، احراق در وقتی کسی رو در آتش میاندازند، سلام علیکم، عوضش بر خدا نیست. اونایی که قبلا گفتیم عوضش بر خدا بود. به خلاف احراق در وقتی کسی در آتش القا می شود که عوض این احراق بر خدا نیست، بلکه بر اون مردیه. دوم والقتل عند شهادت زور. والقتل حتی بر احراق، یعنی به خلاف القتل، به خلاف القتل عند شهادت زور، یعنی به خلاف این که انسانی کشته شود در وقتی که شهادت به دروغی داده شود. شهادت زور این شهادت دروغ. وقتی شهادت دروغ داده شد و انسانی کشته شد، عوض این کشته شدن بر عهده اون شاهد است، نه بر عهده قاضی و نه بر عهده خدا، که این البته دلیلش رو بیان نکردیم، وقتی رسیم عرض میکنم. اما مطلب اول دلیلش گفته شد، حالا دلیلش رو بخونیم. اقولو اذا ترحنا سبیا فنا، ترحنا یعنی ما انسان ها، اگر ما انسان ها انسانی رو در آتش بیندازیم، یه وقت خود انسانه میفته، خب اون عوضش بر خداست، اما یه وقت ما میندازیم، اون انسان هم که میفته با عمد نمیفته، اگر با عمد بیفته که اصلا عوض نداره، اگر بدون عمد افتاد یعنی پاش لغزید یه جوری شد بالاخره افتاد تو آتش، عوضش بر خداست. اما اگر کسی او رو الغا کرد، الان بحث میکنیم که عوضش بر مرده و خدا نیست. ازا تره ناوقتی بیفکنیم ما انسان ها سبی یروفنا فهتر اقا اون سبی بسوزد، فا این الفائل للعلم هو الله تعالی. درسته که بالاخره این علم از ناحیه آتش است و آتش مخلوق خداست، پس علم منتهی به خدا می شود و فعل خداست، ولی والعوض علینا نحن، علم فاعل علم خداست ولی عوض بر ماست، علینا نحن بر ما انسان هاست. لأن فعل العلم واجبون فی الحکمه، در حکمت الهی فعل علم واجبه. حکمت دو معنا داره، یکی در باب علم، یکی در باب فعل. در باب علم حکمت یعنی علم صحیح به بهترین معلوم، بهترین معلوم خداست. علم به خدا، اوصاف الهی، افعال الهی میشه حکمت. حکیم هم که حکیم میگن به خاطر این که از چنین علمی برخورداره. خود خدا هم حکیم میگن چون بهترین علم و بهترین معلوم که خودشه داره، علم به ذات داره. این یه معنا برای حکیم یا حکمت. معنای دیگری برای حکیم و حکمت داریم که مربوط به باب فعله. کسی که کارش محکم باشد، هر چیزی را در جای خود نهاده باشد، هر جو مرج در کارش نباشد، گفته می شود حکیم و کار او گفته می شود حکمت. خدا را به این مناسبت حکیم میگیم. حکیمی که در خدا به کار می بریم هر دو معنا را داره، هم حکیم در باب فعل، هم در حکیم در باب علم. در اینجا مراد از حکمت، حکمت در باب عمله، در باب فعله، نه در باب علم. خدا کارهایی که کرده کارهای حکیمانه است. آتش رو عادت سوختن بهش داده و این عادت ازش نمیگیره، این طبق حکمته. اگر بخواد آتش گاهی از اوقات سرد بشه، خب آدم میخواد یه چیزی رو گرم کنه، غذایی رو میخواد بپزه، یه دفعه میبینه این سرد شد، خب کار انجام نمیده، این خلاف حکمته. هر جا مرجه در این آتش که یک بار گرم کنه، یک بار سرد کنه، اصلا نظام زندگی انسان رو به هم میریزه اگه همچین چیزی باشه. حکمت اقتضا میکند که این فعل مستمر باشد، اولا بسوزاند، یعنی آتش آتش باشد، آب آب باشد، ثانیا اثر و خصوصیتش مستمر باشه و کلی باشه، ازش گرفته نشه. حالا اتفاقه که یه باری همین اثر در یه جا ضرر ایجاد کنه، خب بکنه، بالاخره منافعش رو نگاه کن که بسیار بسیار زیادتر از مضارشه. از سنت الهی و حکمت الهی اقتضا می کند که نار بسوزاند و دائما هم بسوزاند، هرگز سرد نکند. این سنت جاریه است، یا بفرمایید عادت مستمره آتشه که طبق حکمت الهی درست شده. بله، لأن فعل العلم واجب فی الحکمه، ایجاد علم از ناحیه آتش در حکمت واجب، یعنی آتش باید این کارو بکنه. من حیث اجراء العاده، یعنی عادت آتش بر این است که علم ایجاد کند. حکمت هم اقتضا میکنه که اولا علم ایجاد کند، ثانیا این ایجاد علم مستمر باشد. بله؟ نه، عادت طبیعی مثل همون ذاته، اون دیگه تفکیک پذیر نیست. عادتی که ماها داشته باشیم، خب عادتی است که با اختیار یا بی اختیار میاد، با اختیار ممکنه بره اما به سختی، ولی عادت امور طبیعی از این نمیره، مثل همون ذاتشون میمونه. عادت طبیعی منظوره من حیث و اجراء العاده. البته اگر نویسنده اشعری بود عادت رو عادت خدا معنا میکرد، عادت الله جرت به این که آتش بسوزاند، نه آتش بسوزاند خدا اند وجود آتش بسوزاند. اون آتش هم سوزاننده نمیدونه. میگن در وقتی که شما دستتون تو آتش میزنید آتش دست شما رو نمیسوزونه، خدا میسوزونه، منتها عادت خدا جاری شده که سوزاندن رو در چنین حالی برای دست شما وارد کنه. نه اینا میگن، اشاعره میگن، اشاعره نشه علت و معلول قبول ندارن، منحصرا خدا رو علت میدونن. میگن اگر چیزی بخواد علت باشد لازمش اینه که قدرت خدا محدود بشه، لذا همه کارا رو به خدا نسبت میدن، حتی سوزندن رو. آتش رو کاری نمیدونن. میگن آتش وقتی برافروخته شد عادت خدا جاری میشود که گرما تولید کند، خود خدا گرما تولید کند. این در وجود آتش، نه آتش گرما تولید کنه، آتش حرارت هم نداره، همه مال خداست. ما میگیم نه، خدا آتش رو آفرید، حرارت رو در آتش گذاشت و این طبق عادت این آتش حرارت برای آتش مستمره، ولی خدا میتواند جلوی حرارت رو بگیرد، میتواند حرارت رو ادامه بدهد، ولی حکمتش اقتضا کرده که حرارت ادامه پیدا کنه. پس ما کار رو به آتش نسبت میگیم، منتها آتشی که خدا داره تدبیرش میکنه. پس محدود نکردیم قدرت خدا رو. حالا علی حال نویسنده اشعری نیست، لذا عادت رو به همون معنی اول که گفتم معنا میکنیم، معنی دوم درست نیست برای عبارت ایشون. والله تعالی قد منعنا من ترهیهی، خدا ما را منع کرد از این که اون بچه رو در آتش بیاندازیم. و نهانا عنه، ما رو نهی کرد از این انداختن و القا. بنابراین تاره که با اختیار خودش این کار رو میکند و سنت و حکمت الهی هم این است که این بسوزد، آتش بسوزاند، تاره و ملقی مقصره، با اختیار خودش هم این کار کرده، پس بدهکار است. ایسرو فسارت تاره که انه الموسل و الهی العلم، درست خدا علم رو به این بچه رسانده، ولی با این روی، با این حالی که توضیح دادیم معلوم میشه که تاره علم رو رسونده، به منزل این است که تاره و مرغی علم رو به این بچه رسونده. فلهازا کانل عوضو علینا، یعنی بر ما که تارهیم، بر ما که انسانیم، دونه تعالی، بر خدا واجب نیست. این توضیح مورد اول و تعلیل برای مورد اول. اما مورد دوم این بود که دو تا شاهد بروند به دروغ شهادتی بدهن پیش قاضی و قاضی که متوجه دروغ اینها نیست و اینها را عادل میپنداره، اون شخص مظلوم رو در مقابل این شهادت بکشه. اون قتلی که حاصل شده مستند به قاضی نمیشه، مستند به الله هم نمیشه، بلکه مستند به شاهد میشه. خب در اینجا عادت حسی مثل آتش جاری نیست، ولی عادت شرعی جاریه. عادت شرعی اینه که اگر دو شاهدی که عدالتشان پیش تو ثابتند در نزد تو شهادت دادند به امری، بر تو که قاضی هستی واجب است که طبق شهادت عمل کنی. این دستور خداست، دستور شریعته، و قاضی هم طبق این دستور این شخص رو کشته. پس ظاهرن اینطوره که دستور خدا منتهی شده به این قتل و قاضی هم این قتل رو اجرا کرده، ولی وقتی باطنن ملاحظه میکنید میبینید همه امور از ناحیه شهادت این دو شاهد ناشی شده. پس بدهکار اصلی این دو تا شاهدن و اونها هستن که عوض را باید برای اون شخص قاتل مقتول غرامت بکشن. حالا چی جور عوض رو خدا از این دو شاهد میگیره؟ عرض کردم، یا گناه اون مقتول بر عهده اینا میذاره یا از ثواب اینها کم میکنه به اون میده، دیگه هر جور هست خودش میدونه. ولی بالاخره عوض رو این دوتا شاهد داده کارن، نه خدا که عادت شرعی رو قرار داده و نه قاضی که این امر شرعی رو اجرا کرده، هیچ کدوم بده کار نیستند. روشن هم هست که شاهد ها بده کارند و چه ذالک، یعنی مثل همین قضیه القاء فی النار است. اذا شهد عند الامام شاهد زورن، پیش امام یعنی پیش قاضی عدل، دو تا شاهد زور، یعنی دو تا شاهد دروغ شهادت بدن بالقتل، اون وقت قاضی هم اون شخص مشهود علیه رو بکشه قصاصا. فا این العوض علی الشهود،
امام به قاضی شهود،
امام قاضی عدل، امام به امام جماعت هم میگن، به قاضی عدل هم میگن، شاید هم مراد امام معصوم باشه. البته امام معصوم میتواند عالم بشه ولی وظیفه نداره به علمش عمل کنه، چون این طبق شهادت عمل کنه. فإن العوض على الشهود، البته منظور امام معصوم نیست، منظور هم قاضی عادله. فإن العوض على الشهود، عوض بر شهود است. و این کان الله تعالی قد اوجب القتل طبق دستور شرعی و الامام تولا، یعنی متصدی قتل شده و اجرا کرده قتلو، با وجود این عوض نه بر خداست نه بر امام بلکه بر شهود. و لیس علیهما، تولاهو کتاب ما تولاهو داره، بله کتاب شما غلط نشته. ولیسه علیه ما عوضان، علیه ما یعنی علالله و علال امام عوضی نیست، عوض فقط بر شاهدانه. لأنه هما زمیرش دیگه به الله و امام بر نمیگرده، به شاهدا بر میگرده، شاهدین. لأنه شاهدین او جواب به شهادت هما او جواب علال امام ایصال العلم الیه، به اون مظلوم و مقتول من جهت شرع. امام از جهت شرع این کار رو انجام داده ولی عامل این کار در واقع اون دو تا شاهد بودند. فسار که انهما یعنی شاهدان فعلاهو، یعنی فعلا این قتلو، پس به منزل اینه که اونها انجام دادن، بنابراین اونها بدهکارند. لا یقال، شخصی میخواد بگه فرق است بین این مورد القاء فی النار و این مورد شهادت به دروغ. فرق اینطور میگه، میگه که خدا بر امام واجب کرده که طبق شهادت اون دوتا شاهد عمل کنه، و اگر ایجاب الهی نبود اون قاضی این کارو نمی کرد و این قتل صورت نمی گرفت. ایجاب الهی منشأ وجود این قتل شده، پس عوض بر خداست. از طرفی نگاه می کنید شاهدها شهادت دادن، ولی شهادت شاهدها کافی نبوده. اگر خدا واجب نمی کرد بر قاضی که طبق شهادت شاهدها عمل کنه، این اتفاق نمی افتاد. پس قاضی به شاهدها به تنهایی منشأ این اتفاق نبودن، حکم الهی باعث شده که این اتفاق بیفته، ولی شهادت شاهدها واقع می شد و اثری نمی کرد. به این جهت باید گفت در این مورد عوض علالله تعالی است، ولو در مورد القاء عوض بر مرغیه، در مثال قبلی، در مورد قبلی عوض بر مرغیه، اما در اینجا عوض بر شاهد نیست بلکه عوض بر الله تعالی است، به خاطر اینکه خدا ایجاب کرده بود، خدا واجب کرده بود. جواب میدیم که این چنین نیست، واجب کردن خدا همون عادت شرعی است که به منزله عادت حسی که ما در آتش گفتیم. خدا حکمتش اقتضا میکند که آتش مستمرن به سوزاند و به صورت یک قاعده کلی در بیاد سوزاندنش، و همچنین حکمتش اختزا میکند که شریعتش هم به صورت قانون کلی باشه. هرگاه تو شاهدی که تو عادل میپنداری شهادت زن، این کار اجرا کن. اینطور نیست که حالا یه وقتی شاهدها دروغ بودن خدا یه جوری عاملی درست کنه که قاضی عمل نکنه، اونجایی که شاهد راست گفت خدا عاملی درست کنه که قاضی عمل کنه. این دیگه جز حکمت الهی نیست. حکمت الهی اینه که طبق ظاهر عمل کن، هرچی شد شد. تو وظیفت اینه که اینجوری عمل کنی. پس عادت شرعی مثل اون عادت حسی است. همونطور که اون عادت حسی باید برقرار باشد، عادت شرعی هم باید برقرار باشد. همونطور که اونجا عادت حسی رو خدا ایجاد کرده ولی خدا بدهکار عوض نیست، اینجا هم عادت شرعی رو خدا ایجاد کرده ولی خدا بدهکار عوض نیست. باید ببینیم مباشر کار کیه. مباشر کار در اونجا مرغیه، در اینجا هم شاهده. البته مباشر اون جلاده، اون نمیخوام بگیم، اون که با دستور این کار کرده. مباشر اصلی شاهده، از شاهد بدهکاره. بنابراین این فرقی که بعضی خواستن بین دو مورد بذارن و در مورد اول قبول کنن که مرغی بدهکار است و در مورد دوم ادعا کنن که خدا بدهکاره، این فرق درست نیست. در هر دو مورد، این در اون مورد اول مرغی و در مورد دوم شاهد بدهکاره.
استاد میخوام سوال بگم، هم بر خداست هم بر شاهد، یعنی چون هر دو جزء الله شدن دیگه.
نه تو خدا جزل الله نیست در اینجا.
نه میگم در سوالش فقط اینجور جاداش بگیم.
آه سوال لا یقال اینطور بگیم
شهادت شهودی کافی نبود تا خدا این وقت واجب نمیزده.
بله
سوال لاغل جاداش
نه بگه. اون میگه که اصل ایجاب تمام الاله بود، شهادت شاهد اگر ایجاب الهی نبود کاری انجام نمیداد. بله ما در جواب باید بگیم لاغلش اینه که شهادت شاهد جزء الاله، ایجاب خدا جزء دیگر علت، ولی ایجاب الهی رو به خاطر اینکه مستند کردیم به اون عادت شرعی از علت بودن و از جزء علت بودن در آوردیم، شاهد میشه تمام الاله. در جواب میتونستیم اینطوری بگیم به اون آقا، ولی اینم نگفتیم. شاید هم بالاخره جوابمون رو به همین برگردونیم، ولی در اصل خود قائل یعنی لایقال اینطور نگفت که شاهد جزء الاله و الله تعالی جزء دیگر تا عوض تقسیط بشه بر این دو نفر، بلکه گفتش که واجب تعالی بدهکار است، چون تمام الاله اوست. اگر او واجب نمی کرد این کار رو بر قاضی، این اتفاق نمی افتاد. او تمام لایقال خدا رو تمام الاله گرفته. بله شما در جواب میتونید بگید بنابر آنچه شما گفتید خدا جزء الاله می شود و عوض باید تقسیط شود. چرا عوض رو به خدای تنها متوجه کردید؟ این جواب اول. جواب دوم این که نه، همونطور که توضیح دادیم خداوند جعل عادت کرده، عادت شرعی، حکم شرعی بیان کرده و حکمتش هم اختزا می کرده که این حکم به صورت قانون مستمر در بیاد. شاهدها هستن که خلاف کردن و دستور هم بهشون رسیده بوده که خلاف نکنن، با اختیار خودشون خلاف کردن، بدهکار شدن. مثل اینکه کسی گناه بکنه، خب اینجا نمیتونیم بگیم که خدا دست و پا رو به ما داده، ما با پامون به سمت محل گناه رفتیم، با دستمون مرتکب گناه شدیم، پس بگیم خدا بدهکاره. اینجا نمیشه گفت کارو من کردم، با اینکه خدا به من دستور داده انجام نده، من انجام دادم. ولو قدرت و همه چی رو خدا داده و فعل بالاخره منتهی به الله تعالی میشه، ولی خدا بدهکار نمیشه، من بدهکارم. یعنی اصلا خدا جزء الاله به حساب نمیاد در این جور مسائل. ما تمام الاله به حساب نمیاد، یعنی ما
عادل باشیم دیگه، با من عادل بودن دیگه.
اگه عادل بودن این مسئله پیش نمیاد، اگه شهادت دروغ نمیدادم این اتفاق نمیافتاد. لا یقال هازا یوجب العوض علیه تعالی، یعنی این چنین موردی که الان درش بحث میکنی موجب عوض علی الله تعالی میشود. لأن الله تعالی هو الموجب على الامام قتله، که خدا واجب کرده بر اون قاضی که اون مظلوم رو و اون کسی رو که بر علیه شهادت شده داده شده بکشه. بنابراین خدا می شود عوض دهنده. لأن نقول قبول شاهدین عادتی شرعی، یعنی حکم شرعی است که دو شاهد عادل اگر شهادت دادن شهادتشون رو قبول کنید. قاضی هم به این حکم شرعی عمل کرده. قبول شاهدین عادتون شرعیتون یجب و اجراءها علی قانونها. ضمیر اجراءها و قانونها هر دو به عادت برمیگرده، یعنی باید این قانون شرعی، این عادت شرعی رو بر قانون خودش اجرا کرد، یعنی باید او را به کلیت خودش و استمرار خودش باقی گذاشت، نباید تفصیل داد، نباید جایی عوضش کرد، همه جا باید به این قانون عمل کرد. حالا یه جا خلاف در میاد، علت خلاف در آمدنش اون شهادت دروغ شاهد هاست، نه علت خلاف در آمدنش حکم شرعیه، نه ایجاب الهی است. ایجاب الهی باعث خلاف که نشده، اون شهادت شاهد باعث خلاف شده. کل عادات الحسیات، مثل این که عادات حسیات رو باید اجرا شد بر قانونشون، یعنی خدا باید اجرا کنه بر قانونشون، آتش باید بسوزاند به طور کلی به همه جا، یعنی باید کلیت خودش باید باقی بمونه، سوزاندنش باید به کلیت خودش باقی بمونه و مستمر باشه. اینجا همینطور، عادت شرعی همینطور.
سکما این که واجب است عوض بر ملقی طفل نار قضاءً به حق العادت الحسیه، از این جهت که اون نار حق عادت حسیه رو ادا کرده، کذالک وجب العوض هنا در این مورد دومی که شهادت دروغ است علی الشاهدین قضاءً لحق العادت شرعیه، به خاطر این که عادت شرعیه ادا شود حقش. والمنات هو الحکمت المختزیت الاستمرار العادات، منات وحدت عادت حسیه و عادت شرعیه حکمت الهیست که اقتضا می کند عادات چه شرعی باشند چه حسی باشند به قانون خودشون به کلیت خودشون باقی بمونند و مستمر باشند، هر جمعش پیش نیاد، نقض نشوند تا هر جمعش پیش بیاد. حکمت الهی اقتضا می کند استمرار عادات رو. خب عادات وقتی مستمر باشن در اینجا باید مورد عمل قرار بگیرن، در اونجا باید مورد عمل قرار بگیرن، یعنی اونجایی که شاهد دروغ شهادت میدهد و اونجایی که شاهد عدل شهادت میدهد هر دو جا باید مورد عمل قرار بگیرن تا استمرار درست بشه. و در آتش هم همینطور، در شهادت هم همینطور، در آتش اون نتیجه رو میده، در شهادت این نتیجه رو میده، هیچ کدامشان به خدا مربوط نیست، بلکه در اولی به مرغی مربوطه، در دومی به دوتا شاهد. خب مطلب بعدی، قبلا گفتیم که لازم است که خدا از ظالم حق مظلوم رو به طور کامل بگیره و به مظلوم واگذار کنه، حق رو از ظالم بگیره به مظلوم واگذار کنه، اینو میگیم انتصاف. انتصاف یعنی گرفتن حق به تمامه، دادخواهی کردن و گرفتن حق به تمامه. انتصاف مظلوم از ظالم لازم است و خدا این کارو میکنه. الانم در این دو موردی که قبلا گفتیم ظالم و مظلوم طرح شد دیگه، بچه ای که توی آتش میفتد مظلوم بود، مرغی ظالم بود، اون شخصی که به قصاص کشته میشد مظلوم بود، دوتا شاهد دروغی ظالم بودن. خب قرار شد که خدا عوض رو از این دوتا بگیره و به مظلوم واگذار کنه، از این میشه انتصاف. حالا میخوام ببینیم انتصاف که واجبه است، بر خدا واجبه است، عوض بر خدا واجب نیست. در این دو مورد انتصاف واجبه، یعنی گرفتن حق مظلوم از ظالم. میخوام ببینیم این وجوب انتصاف عقلی است یا سمعی است یا هر دو. گروهی گفتن عقلی، دلیل اقامه شدن. گروهی گفتن سمعی و شرعی است، خواجه میگه هر دو، هم عقلی هم سمعی، هم ما دلیل عقلی داریم هم دلیل سمعی داریم. دلیل عقلی اما اون کسانی که گفتند وجوب عقلی است، وجوب انتصاف بر خدا وجوب عقلی است، یعنی عقل حکم میکنه. دلیلشون اینه که خدا مدبر عباد است، حکم خدا نسبت به عباد حکم پدر است نسبت به فرزند، البته با توجه به اختلافایی که هست. ما فقط به اون وجه شبه توجه داریم، فقط به اون مشابهت توجه داریم که داریم میگیم، والا بین خدا و خلق از یک طرف و پدر و اولاد از طرف دیگر نه فرق است بلکه فرق هاست. ما به اون شباهت توجه داریم و لذا داریم تشبیه میکنیم که خدا مدبر خلق است، مدبر عباد است، پس مانند پدر است نسبت به فرزندان. اگر فرزندان یکی به دیگری ظلم کرد، پدر از اون ظالم انتقام میگیرد، انتصاف میکند، عقل حکم میکنه. این دیگه دستور شرعی نیست. عقلا به ما هم عقلا این چنینن که اگر فرزندشون یکی به دیگری ظلم کرد، اون ظالم رو ازش انتقام میگیره، مثلا تنبیهش میکنه. خب خودم که به منزله نسبت به عباد، به منزله والد نسبت به اولاده، اونم به حکم عقل انتصاف برش واجبه. وقتی عقلا دارن میگن انتصاف واجبه، کاری هم به شریعت ندارن. کسانی که به شریعت معتقدن، کسانی که به شریعت معتقد نیستن، همشون دارن همینو میگن، میگن پدر باید نسبت به اولادش انتصاف داشته باشه، یعنی حق مظلوم رو از ظالم بگیره. خب اینو حکم عقلشونه، لذا چه تابع شریعت باشن چه نباشن میگن. وقتی که خدا مدبر عباد بود و به منزله پدر بود که نسبت پدر نسبت به اولاد بود، همون حکمی رو که عقلا در مورد پدر اجرا میکنن در مورد خدا هم اجرا میکنن. همونطور که عقلا بر خدا بر پدر انتصاف رو واجب میدونن، عقلا انتصاف رو بر خدا هم واجب میدونن. این قول اوله که میگه انتصاف بر خدا واجب است عقلا. اون قول بعدی که میگه سمعن وقتی رسیم عزم میکنه، اغلایی به ما هم اغلا میشه عقلی، اغلایی به ما هم اغلا میشه عقلی. مطلبی که اغلا همشون برش اتفاق دارن و هیچ عامل دیگری تو کار نیست، عاملشون عقل داشتنشونه. اغلا به ما هم اغلاست، ولی این شکرون فرقی است. ول انتصاف دادخواهی کردن و همه حق را گرفتن علیه تعالی واجب است. انتصاف بر خدا واجب است. علیه متعلق به انتصاف نیست، متعلق به واجبونه. انتصاف واجبون علیه تعالی. نه واجبونه، واجبونه همین واجبی که ما میگیم. انتا واجبی که حکمت خدا بر خودش واجب کرده، نه با بر خدا واجب کنی. واجب همین واجبی که ما داریم میگیم.
الان یه ضرورت داره،
الان ضرورت این چی؟
ضروری است خدا،
ضروری یعنی همون واجب. خب اگه ضروری همون واجبه، چه
ضروری به لسان
فلسفه، ضروری به لسان فلسفه یعنی در مقابل مجبتان. یعنی در مقابل ممکن، در مقابل بالفعل. وقتی میگیم قضیه ضروری است، یعنی اون یا ضروری معنی بدیهی، کدام هیچ کدوم اینجا نبوده. ضروری لغوی معنی واجب، همون واجبی که ما میگیم. منتها واجب، واجبایی که برای ما خدا بر ما واجب کرده، واجبایی که برای خداست ما بر خدا واجب نشدیم، حکمتش بر خودش واجب شد، یعنی اقتضای حکمتشه. و چون حکمت او قطعیست، اقتضاش هم قطعیست. اقتضای قطعی رو میگیم وجود.
خودش هم از
خود
تعبیر
موضوع
بر خودش
کرده. بله همینه دیگه، حکمته. اونجایی که میگه بر من واجب است که مثلا زحمت کنم، چه کنم، اونا اقتضا حکمته. ولی انتصاف و واجبون علیه تعالی، داره علیه واجبون عرض کردن، علیه متعلق به واجبونه. خب شما ممکنه بگید چرا واجبون رو مؤخر کرد؟ اول مقدمش میگه راحت، ولی انتصاف و واجبون علیه تعالی. جواب اینه که خاص اون عقلن و سمعن رو مرتبط کنه به واجبان، تا بفهماند که بحث ما در وجوب نیست، وجوب مفروغ عنه. بحث در این است که دلیل وجوب چیست، دلیل وجوب عقل است یا سن است. لذا عبارت به این صورت آورد. خواجه عرض کردم طرفدار این است که انتصاف هم عقلا واجب است هم سنن واجب است، یعنی هیچ کدوم از این دو قول قبول نداره، نه عقلا تنها باشد قبول دارد نه شرعا تنها باشد قبول دارد، بلکه میگه عقلا و نقلا هر دو با هم. اقول اختلاف اهل العدل، اهل العدل در مقابل اشاعره است، حالا چه معتزله باشد چه شیعه. اختلاف اهل العدل فی ذلک، در این که انتصاف واجب است یا واجب نیست. آخه اشاعره هیچی رو بر خدا واجب نمی کنند، حتی وجوبی که از ناحیه حکمت بیاد. اصلا میگن در مورد خدا نمیشه هیچی گفت، تکلیفی نمیشه بر خدا واجب، خدا هر کدرش میخواد میکنه. مظلوم رو میبره توی جهنم، ظالم میبره توی بهشت، هیچ کس هم حق نداره.
اصلا این مورد جبل و چپ نصر رحمت چجوری رو معنی میکنه؟ اصلا میگه که وجوب بکار رفته توی این آیه اشعری چجوری این رو
کنه؟ اینو توجیه میکنه، توجیه میکنه
کتب علا نصر رحمت رو چجوری؟
بله توجیه میکنه، کتب علا نصر رحمت رو توجیه میکنه، یعنی قبول نداره وجوب رو، حتی اینکه خود خدا بر خودش واجب کرده باشه اینو قبول نداره. لذا ایشون میگه اهل عدل اینطور گفتن، اهل اشاعره که اهل سنت بهشون گفته میشه اصلا اینا انتصاف علیه تعالی واجبه رو قبول ندارن، که بگن بعد بحث کنن وجوبش عقلی یا وجوبش نقلی، اصل وجوب قبول ندارن، نوبت به این بحث نمیرسه. ولی اهل عدل که اصل وجوب قبول دارن اختلاف کردن که وجوب وجوب عقلی یا وجوب نقلی.
میگه ظالم بودن بهش
میگه میگن میتونه این کارو بکنه، نمیگن میکنه، میگن میتونه این کارو بکنه، هیچ چیزی نداره بزنه، بندش هستن، او خلق کرده اختیار داره. حسن قف هم که قبول نداره،
خودش هم اعلام کرده راهش چطوریه، در
مسیر الله اعلام کرده، اعلام کرده که من شماها رو اگه این کارو بکنید میبرم بهشت.
اما تخلفی از اون قوانینی که من اعلام کردم نمیکنه.
بله تخلف نمیکنه، مسلمه. اشعری میگه خدا تخلف نمیکنه، اشعری نمیگه خدا پیغمبر میاره به جهنم، نمیگه ابو جهل میبره بهشت، میگه اگر بخواد بکنه کسی حق نداره حرف بزنه، والله هیچ وقت نمیگه خدا این کارا رو میکنه، میگه مجرم جاش تو جهنمه، مطیع هم تفضلا جاش بهش داده میشه. اما اگه خدا بخواد برعکس عمل کنه کسی حق حرف زدن نداره، که همه عباد او هستن.
اینکه حق بدیه
هیچ کسی نمیتونه حرف بزنه، نه همه میشونه حرف بزنه، چه حق نمیتونه
خود خدا
وعده داده و چطوری ببره؟ عمل میکنه، ولی اگه عمل نشد کسی نمیتونه حرف بزنه. ما میگیم اگه عمل نشد چرا میتونه حرف بزنه؟ احتجاج بر خدا رو ما اجازه میدیم در صورتی که جای احتجاج باشد، البته خدا هیچ وقت احتجاج نمیذاره، ولی اگه جای احتجاج باشه احتجاج میشه. خدا میگه حجت پیغمبر فرستون تا کسی به من احتجاج نکنه، ولی میشه احتجاج کردن میشده، اما خدا راه احتجاج رو بسته. اشعری میگه تو حق احتجاج نداری، تو همیشه خلق خداست، خدا به آدم داده باشه داده باشه دلش نمیخواد عمل کنه،
خدای سرخوش میشه.
بله دیالا اونها اینطوری تصور میکنن، میخوان کاری بکنن که کسی بر خدا تحمیل نکنه، حتی آنچرا که خود خدا حکمتش اقتضا میکنه تحمیل بر خدا نباشه، خوان جلو تحمیل گرفته بشه، از این طرف چج میشه، بعد از این طرف میفته. اختلاف اهل العدل فی ذلک، در این که نحوه وجوب چگونه است، عقلی است یا سمعی است. فذهب قوم منهم، یعنی من اهل العدل، به این که انتصاف للمظلوم من الظالم واجب است علی الله تعالی عقلا، عقلا واجبه، سمعا واجب نیست. حالا سمعا بحث نشده، عقلا واجبه، وقتی عقلا واجب باشه دیگه هیچ سمعا نداره. لانه هو المدبر لعباده فنظره کنظر الوالد لولده، خدا مدبر عباده. نظر به معنی در اینجا به معنی دیدن نیست، در لغت داریم نظر بین الناس، نظر بین الناس یعنی میان مردم دادرسی کرد، محاکمه کرد، داوری کرد. بنابراین در اینجا نظر معنی داوریه. فن نظرهو که نظر الوالده لبولده، داوری خدا بین عباد مثل داوری پدر در باره بچه های خودش و فرزندان خودشه. فکما یجب علالوالد الانتصاف از پسر مد ظالمش، همچنین یجب علیه تعالی انتصاف از بنده ظالمش. قیاسن للغائب علی شاهد، چرا این چنین حکم کردن؟ چون غائب رو بر شاهد قیاس کردن. مراد از غائب خداست، مراد از شاهد الواحد و منا، یکی از ما هست، شاهد انسان. خدا رو به انسان قیاس کردن، حکم انسان رو درباره خدا جاری دیدن، این شده قیاس غائب به شاهد. این قیاس الغائب به شاهد رو کثیراً معتزله به کار می‌برن که حکمی رو که در مورد شاهد یعنی انسان‌ها مجرا می‌بینند، میگن در مورد خدا هم باید اجرا بشه. بعدا میگن قیاساً للغائب علی شاهد، که دلیلی است بسیار ناتوان. قیاس غائب به شاهد غلطه، قیاس غلطه، تجربه قیاس غائب به شاهد. مگر میشه خدا رو به خلقش قیاس کرد؟ جا
خود محمود اصول که بحث میکنه یه چیزی میاد از عبارت میاد همین چیزا رو مطرح میکنه و میگه که چون خدا این ماها که آب و غذایی جوش خدا که خالق عقل باشه طریق اولا باید باشه اگه با این حد درست هست بشه.
علی حال ببینید، یه وقتی میگیم عقل ما حکم میکند، یه وقت میگیم قیاس میکنه. قیاس عرض میکنم درست نیست، ولی عقل گاهی حکم میکنه. حکم می کند که اگر من وعده ای دادم واجب است عمل کنم. چرا؟ چون قوی هست تخلف. اگر در مورد من که حکیم نیستم یا حکیم بلغیر هستم تخلف قوی باشد، در مورد خدا به طریق اولا قوی. این قیاس شاهد بر غائب نیست، این ما چیزیست که ما اسم شد از اصول میداریم تنبیه منات، یعنی علت علتیست عام که هم شامل قائد میشه هم شامل شاهد میشه. این نبی نداره، ولی فقط قیاس کنیم قائد رو به شاهد، هیچ دلیل دیگه هم نداشته باشیم. اگر نداشته باشه مشکل داره، اگر حد وسط داشته باشه که احتیاج به قیاس نداره. اگر حد وسط داشته باشه همون حد وسطی که در مورد انسان جاری کردیم در مورد خودم جاری میکردیم، دیگه قیاس نمیخواد. مثلا مثالی که الان عرض کردم، تخلف جایز نیست چون قبیحه، چون از حکیم قبیحه، این خب دلیله، اینکه قیاس نمیخواد. ما نمیگیم قیاسن للغایب علی شاهد تخلف خدا قبیحه، میگیم چون تخلف، بله چون تخلف وعده با حکمت سازگار نیست خدا تخلف نمی کنه، خدای حکیم تخلف نمی کنه. نه چون بندگان تخلف نمی کنه خدا ما تخلف نکنه. مگر اینکه اینجوریش کنیم، بندگان تخلف نمی کنن زیرا تخلف از اونها قوی هست، پس از حکیم به طریق اولا قوی، اینجوری هم بریم جلو اشکال نداره. اینه باز قیاس غائب علی شاهد نیست. من اونجا رو دارم رد می کنم که صرفا قیاس غائب علی شاهد باشه، هیچ وسط دیگه یا حد وسط دیگه یا علت دیگه نداشته باشه. اون مرمون که حالا اگر کرده باشه، اگر شرده باشن باطل، اگر نه شرده باشن که
مشخصه
واژه‌ی قائم
بنابراین
دارن
بازگشت
با معناش
نیست که میگن که خدا ما
را
آفریده
و
دیگه خودش کنار است.
نه
قائم،
اون که
اشعاره که میگن هر کاری میشه دست خدا،
قائم به معنای تفویض، به معنی که به ما واگذار شده خودش گم شده، نه اینکه نیست. قائم یعنی قائم بچش، قائم یعنی معنی قائم خودش، قائم در اصطلاح ما هم قائمه، ما هم به خدا اطلاق قائم میکنیم، ما هم بر انسان ها اطلاق شاهد میکنیم، فقط اون قیاس رو قبول نداریم، ولی اطلاقش درسته، اطلاق قائب به خودش کار نداره. به منظور اون قائب به مبنای خودشون که خدا کار رو به ما واگذار کرده، خودش از کارها قائب شده، این مراد نیست. که معتزله میگن خدا قائب از کارهاست، یعنی کار رو به ما واگذار کرده خودش از کارها قائب شده، این اصلا مراجعه نیست. قایب این قایب از چشم، قایب از ابصار. و قال آخرون من هم، گروه دیگری من هم، یعنی از همین اهل عدل، از همین اهل عدل این چونی گفتن انهو، خب این از خواهد از نکردن، از خواهد از کنن، گفتن که عقل حکم نمی کند به اینکه انتصاف پدر واجبه. عقل میگه که تربیت اولاد و پرورش اولاد به عهده پدره، نمیگه انتصافم به عهده پدره. عقل میگه که اولاد بزرگ خواهند شد، عاقل خواهند شد، خودشون حساب همدیگر رو تسویه خواهند کرد، لزومی نداره پدر در سن کودکی کار انجام بده. عقل ما اینطور میگه، عقل ما حکم میکند به اینکه تدبیر این بچه ها لازمه، رسیدگی به این بچه ها لازمه، پرورششون لازمه، آذوقه دادن به اینها و رفع حاجات کردنشون بر پدر واجبه. همین انتصاف رو واجب نمیدونه. پس بر شاهد انتصاف واجب نیست. تا قیاس کنید غائب رو بر شاهد و بگویید که بر غائب هم انتصاف واجب هست. بنابراین عقل ما در مورد واجب که حالا حکمه به وجوب انتصاف نمی کنه، نه در مورد واجب نه در مورد والد، در مورد اونم حکمه به وجوب انتصاف نمی کنه، همونطور که در مورد والد حکمه می کنه در مورد خدا حکمه می کنه. بنابراین وجوب رو باید از طریق نقل استفاده کرد، چون عقل در این مسئله حاکم نیست. اینم قول گروه دوم. و قال آخرون من هم، یعنی من اهل العدل، گفتن که انهو یجب، یعنی این انتصاب واجب است، اما سمعن واجب است نه عقلن، لأن الوالد یجب علیه تدبیر اولادش و تعدیب اولادش، اما الانتصاب به این که اخذ کند عرش را من الظالم و دفع کند اون عرش را به مظلوم، فلا نسلم وجوب این انتصاب را عقلن. در مورد والد هم قبول نداریم. عرش یعنی دیه جراحت، بر تاوان عیب هم گفته می شود، به هر دو گفته می شود. در اینجا ظاهرا مراد همون دیه جراحته، شاید البته تاوان عیب در اینجا بعیده، همون دیه جراحت یا غرامتی که در مقابل اضرار به اون بچه دیگر باید پرداخته بشه. خب اما انتصاف پدر به این که عرش را از ظالم بگیرد و این عرش را به مظلوم بدهد، فلان و سلم وجوبش را عقلن در خود والد تا چه برسد به الله. من یحسن و منا ترک هم، از ناهی ما انسان ها جایز است که اون اولاد رو به حال خودشون رها کنیم، الا ان تشمل عقول هم، تا بعدن بالغ بشن عقلشون کامل بشه، وقت لینتصف بعض هم من بعضی، بعضی از بعضی انتصاف بکنن، خودشون با هم حساب خودشون تصفیه کنن، ما دیگه در این کارشون دخالت نکنیم. عقل این اجازه رو به ما میده، پس وقتی اجازه داد یعنی انتصاف رو واجب نکرده. اگه در مورد شاهد انتصاف رو واجب نکرده باشه، قیاس قائب علی شاهد هم باعث وجوب انتصاف بر خدا نمیشه. پس عقل حکم به وجوب انتصاف نکرد. اگر ما بخوام وجوب انتصاف رو ثابت کنیم باید از شرع استفاده کنیم. اینم قول گروه دوم. اما مصنف در اینجا هم انتصاف رو عقلن واجب کرده هم نقلن واجب کرده. اما عقلن واجب کرده نه به اون نحو استدلالی که اون گروه کرده بودن استدلال کند. ایشون قیاس قائد به شاهد رو مطرح نمی کنه، یه جوری دیگه دلیل عقلی رو مرتب میکنه، خواجه یه جوری دیگه دلیل عقلی رو میاره و اون اینه که خداوند متمکن ساخت ظالم رو از این که به مظلوم ظلم کند. درسته که بهش دست داده به ظلم نکن، ولی توانایی ظلم رو به او داده و وقتی او میخواست ظلم کنه خدا مانعی رو ایجاد نکرده و راه رو برای او باز گذاشته. پس اولا توانایی رو بهش داده، ثانیاً در وقتی که او میخواسته این توانایی رو به کار بگیره، خدا جلوی او رو نبسته. پس کار به نحوی مستند میشه به خدا، اما خود ظلم رو به خدا مستند نمی کنیم، چون ظلم رو این شخص ظالم با اختیار خودش کرده. حالا اگر خدایی که قدرت به ظالم داده و مانع ظالم نشده انتصاف هم نکند، عرفش رو به قبل می کنه. درسته که خدا ظلم رو بر اون مظلوم وارد نکرده، ولی بالاخره راه رو برای ظالم باز گذاشته. حالا که راه رو باز گذاشته، اگر انتصاف هم نکند و مظلوم تا آخر حق ضایع شود، در حالی که خدا میتواند انتصاف کند، گفته میشود که انتصاف نکردن قبیحه و عقل حکم میکند به این که ترک قبیح واجب است، پس انتصاف واجب است. این دلیل عقلی، دلیل نقلی هم داریم. دلیل نقلیمون هم آیه قرآن است که در قیامت خدا، حالا به کلی، حالا به طور کلی، حالا قیامت هم نه، چه قیامت چه دنیا، خدا یقضی بین عبادهی، خدا حکم میکنه بین عباد. بین عباد حکم میکنه یعنی چی؟ یعنی فقط گناهاشون رو لحاظ میکنه یا بین اینا حکم میکنه؟ بین اینا یعنی اگه کسی به کسی ظلم کرده بود، خدا وارد میشه، حق اون مظلوم رو از ظالم میگیره. یه وقت میگه من گناهان رو مثلا عذاب میکنم یا میبخشم، خب این یه چیزیست. اما بین عباد قضاوت کردن معناش هم انتصافه. خود قرآن دلالت بر انتصاف میکنه. این اول، این دلیل اول نقلی. دلیل
بگیرم بهتر میشه، چون که یاد اصول دین عقل و عقل هم اگر از شر بگیریم دور اصول دین هم تحقیقه، پس ما میگم از شر بگیریم.
الان آیه قرآن دلالت داره، این سمعیه عقلیه یا نقلیه؟ این سمعیه یا عقلیه؟ آیه قرآن دلالت داره. حالا یه چیزی هم شما در کنارش اضافه کنید که حکم عقل باشه، عیبی نداره.
دورتش نمیاد.
چرا دور لازم میاد؟ مگه احکام شریعت رو ما از سمع میشنویم دور لازم میاد؟
یکی از صغراهای
قضاوت به عقل کار نداریم. قضاوت بین العباد داریم میگیم، عدل نه.
اینکه خداوند باید به نفر اون حق
ده، اونجا بحث دیگه است. بحث ما الان اینه که ان الله یقضی بین عباده، این ان الله یقضی بین عباده عدل نیست که. این ما که نمیگیم عدل، ما این درست مصداق عدله، ولی الان ما از باب عدل نگفتیم، از باب قضاوت داریم میگیم. خود آیه داره دلالت میکنه، ما که نخواستیم بگیم خدا عادل است به دلیل ان الله یقضی بین عباده تا دور لازم بیاد. شما میفرمایید ادال، اولا دور در این مسائل لازم نمیاد، در اون اثبات واجب تعالی، اثبات واجب تعالی و این که شنیدن حرف واجب تعالی واجب است، این رو اگه بخوام با نقل ثابت کنیم دوره. ولی اگر ما ثابت کردیم که خدایی هست و قولش حجت است، همین اگر گو من عادلم قبول میکنی، دور لازم نمیاد. اموری را که منشأ این احکام شرعی و اعتبار احکام شرعی هستن، اونا رو باید به عقل ثابت کنی، اما بقیه چیزا رو میشه با نقل ثابت کرد. یعنی این که شارعی داریم و قول این شارع حجت هست، این دوتا رو باید عقل ما بگه. بعد از اینکه این دوتا گفته شد، اگر این شارع آمد گفت من عادلم، خرش قبول میکنم. حالا که الان نمیگه من عادلم، میگه من قضاوت میکنم، که اصلا لبس این درسته مصداق عدالته، ولی اینطور نیست که بگه من عادلم، داره میگه من بین مردم قضاوت میکنم. خب این حکم نقلیست، ما که نقل او رو حجت کردیم، قرآن او رو پذیرفتیم، ان الله یقضی بین عباده را میپذیریم. پیدا کردین آیه شو؟ ان الله یقضی بالحق یقصی بالحق، اونم میتونه بعد تا این یقصی بین عبادهی دلالت کنه. اگه بین عبادهی نداشته باشیم، یقصی بالحق هم برامون کافیه. این دلیل اول که آیه قرآنه، دلیل سمعی اول. دلیل سمعی دوم اینه که همه مسلمان ها خدا رو متصف می کنند به این که یطلب حق الغیر من القیس. خدا طالب حق است، یعنی حق غیر رو من القیر می گیرد. این که همه او را متصف می کنند یعنی اجماع داره. اجماع دلیلی سمعی و نقلی. پس علاوه بر آیه قرآن که دلالت می کند بر وجوب انتصاف، علاوه بر این اجماع هم دلالت می کند بر وجوب انتصاف. پس ما هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی داریم.
ببخشید گفتم اجماع در فروعات حجیت نداره.
کلام می خونی. در علم کلام اجماع دلیلی است قوی. در فلسفه اجماع دلیل نیست. اجماع چی گفته؟ در فروع حجت است، در اصول که حجت نیست. در اصول اگر کلام باشه حجته. اجماع در فلسفه حجت نیست. اجماع در فقه حجته، در کلام هم حجته. در اصول دین، برای دین کلام اصول دینه دیگه. کلام که فروع دین نیست که، فقه فروع دینه، کلام اصول دینه. در کلام گفتن قرآن حجته، اجماع حجته، نص متواتر حجته. فقط نص واحد اشکال کرده. کلام با فلسفه فرق داره. کلام علم شرعیه، فلسفه علم عقلیه. کلام هم به دلایل عقلی اعتماد میکنن، به دلایل نقلی. دلایل نقلی که هر چی ادم خبر واحد نباشه، فقط خبر واحد قبول نداره، دل بغیر قبول داره. اما فلسفه فقط عقل قبول داره، نقل اصلا قبول نداره. البته فلسفه نقل رو مقدمه قیاس قرار میده. مقدمه مقبولات، گاهی هم متواترات. البته متواترات رو جور دیگه معنی میکنه. مقبولات جز مقبولات قرار میده. حکم شرعی رو جز مقبولات قرار میده، بعد کبرا رو یا هر چی دیگر یا صغرا رو زمینی میکنه، قیاس درست میکنه، بعد هم میشه حکم عقلی. منتها حکم عقلی که مقدماتش مقبولاته میشه قیاس. قیاس خطابی میشه بالاخره برهان دیگه نمیشه، مگر برای شخصی که به حرف شریعت یقین پیدا میکنه، برای او برهان درست میشه. برای دیگران فتاوه است، برای او برهانه. ولی علی حال فلسفه از دلیل نقلی استفاده نمیکنه، اگرچه از نقل به عنوان مقدمه قیاس یا مواد قیاس استفاده میکنه، اما از نقل به عنوان یک دلیل استفاده نمیکنه. برخلاف کلام، کلام از اجماع استفاده میکنه، اجماع براش دلیله، قرآن دلیله، روایت متواتر یا حتی مستفیض دلیله.
اجماع اینجا باشه ماهیتاً اونجا کاشف از قول معصوم، ولی اینجا آرای اندیشمندان غیر معصوم دیگه. این اجماع اینجا میگن یعنی آرای بزرگان مثلا کلام اینا، ولی کاشف از قول معصوم نمیکنه.
شاید کاشف از قول معصوم هم باشه. البته در اینجا بحث نمی کنیم که اجماع چگونه است. اجماعی که میگیم اتفاق الارائه. الان هم می بینید اجماع اتفاق الارائه، کل مسلمین این حرف رو دارن می زنن. اجماع در اینجا معنی اتفاق الارائه، حالا کاشف از قول معصوم هم ممکنه باشه. و ما که شیعه هستیم از باب کشف از قول معصوم باشه اعتماد کنیم، همونی که تو فقه میگیم. ممکنه در اینجا همونجور باشه. علاوه بر این ممکنه اجماع مسلمین هم به صورت جدا قبول کنیم، که البته اگر به صورت جدا قبول کنیم اجماع مسلمین کاشف از قول معصوم هست، بازم کاشف از قول معصومه. اجماع گروه ممکنه کاشف باشه، اجماع کل که مسلم کاشفه، چون مرحله یکی از کل قول معصومه. و المصنف رحمه الله اختار وجوب این انتصاف رو بر خدا هم عقلا هم سمعن. پس دو دلیل باید بیاریم، هم دلیل عقلی هم دلیل سمعی. اما من حیث العقل دلیل این است، فلان ترک الانتصاف منه تعالی، اگر خدا از جانب خدا، منه یعنی از جانب خدا، اگر از جانب خدا انتصاف ترک شود، استدعا می کند این ترک انتصاف از جانب خدا، ضایع شدن حق مظلوم رو. چرا اختزا میکنه؟ چون خدا به ظالم تمکن داد، قدرت اصلی رو او به او داد و همچنین وقتی هم خواست ظلم کنه جلوش رو نگرفت. بله، لعنه تعالی مکن ظالم رو اولا، این قدرت اصلی رو بهش داد، ثانیا و خلا بینه و بین المظلوم، بین او و بین مظلوم رو تخلیه کرد، یعنی مانعی بینشون ایجاد نکرد، آزاد گذاشت که ظالم به مظلوم برسه. ما قدرته تعالی علی منعه، با اینکه میتونست منعش کند، میتونست ظالم رو منع کنه، منعش نکرد. ولم یمکن المظلوم را من الانتصاب، خب ظالم قدرت داشت و مظلوم ضعیف بود، خدا تمکن انتصاب رو به مظلوم نداد که خود مظلوم بره انتقام از ظالم بگیره، این کارم نشد. فلولا تکفله تعالی بالانتصاف لذا حق المظلوم، اگر خدا متکفل انتصاف نشود، ظالم رو که اجازه داد، به مظلومم توانای انتصاف نداد، حالا اگر خدا خودش متکفل انتصاف نشود، لذا حق المظلوم، لذا حق المظلوم، حق مظلوم ضایع شده و ذالک قبیح عقلا، پس عقل است که حکم میکند به اینکه نباید حق مظلوم ضایع شود، یعنی حکم میکند به اینکه انتصاف از نهی خدا واجب است. این مال دلیل عقلی، اما نقل. و اما من حیث السمع، مصنف قائل است به وجوب سمعی به دو بیان، یک فلورود القرآن به انه تعالی یقضی بین عبادهی، خود قرآن داره حکم میکنه به این که خدا بین عباد قضاوت میکند، قضاوت خب یکی از مصادیقش همون انتصافه. دوم و لوصف المسلمین له تعالی را به انه طالب، همه مسلمان ها، میخواد بگه که اجماع برقرار، الف لام المسلمین، الف لام استغراق، الف لام جمع محلا بلا مفید عمومه، لوصف المسلمین، مسلمین وصف میکنن له تعالی را به انه طالب، همه این صفت رو برای خدا قائلند که خدا طالب است، یعنی کسی که یطلب حق الغیر من الغیر، یعنی حق المظلوم من الظالم، خدا این چنین موجودی است که این صفت رو دارد، همه مسلمین هم این صفت رو برای خدا قائلند، پس اجماع داریم بر وجوب انتصاف، بلکه اجماع داریم بر اینکه انتصاف حاصل می شود، واجبی است که بهش عمل میشه. خب پس توجه کردید که ما بر وجوب انتصاف از ناحیه خدا هم دلیل عقلی داریم هم دلیل سمعی داریم.
این مسلمی که اینجا گفته معصوم داخل میدونه یا نه؟
حتما داخل هست.
حالا اگر داخل نباشه اون اجماع حجت هست یا نه؟
بازم حجته.
خب یعنی امکان خطای کل رو منتفی میدونه، خطای اون مدعین رو منتفی میدونه.
در کلام ما علم رو منحصر به شیعیان نمی کنیم، در کلام بقیه متکلمین هم نظر می دن، اهل سنت هم نظر می دن، اونا اجماع رو از باب اتفاق المسلمین حجت می دونن. ما اگر اتفاق المسلمین باشه، بالاخره شاه فرد مسلمین معصومین هم مسلم، اونم توشون هستن، ما هم اتفاق المسلمین حجت می دونیم، اتفاق المسلمینی که اهل سنت حجت میدونن، ما حجت میدونیم، چون منظورشون از مسلمین کل مسلمینه. خب وقتی کل مسلمین با یه مسئله توافق داشتن، معصوم هم چشون هست، وقت ما از باب وجود معصوم این اجماع رو حجت میدونیم، اونا از باب اتفاق کل حجت میدونن. حالا از چه باب حجت میدونیم ممکنه بینمون فرق باشه، ولی بالاخره ما هم اجماع المسلمین حجت میدونیم، همونطور که اونا حجت میدونن. مهم اینه که اجماع المسلمین هست. حالا برای چی حجت ما میگیم چون معصوم داخله، اونا میگن چون اتفاق کله. این سبب این حجیت که فارق بین ما و اونهاست مهم نیست، در اینجا مهم اینه که بالاخره این اجماع رو داریم، اجماعی رو که ما حجت میدونیم داریم، اجماعی رو که اونا حجت میدونن دارن، هر دو اجماع رو داریم و اجماع رو هر دومون حجت میدونیم، منتها یکی به این جهت اجماع میشه.
حالا از دید شیعه اگر امام داخل نباشه اون اجماع
نمیشه، اگه اجماع مسلمین امام داخله، امام مگه جز مسلمین حساب نمی کنه؟
به این معنی که مثلا یه نفر استفسار آراء متکلمین رو کرده، اندیشمندان رو کرده، گفتم اینها سر این مسئله اتفاق نظر دارن، معصوم هم برشون نیست، یعنی به نحو موجب جزئیه مسلم اینجوری،
یعنی یقین کرده که معصوم مخالفه.
نه نظر معصوم رو نمیدونم، اما میگه تمام
به اندیشمندان اسلامی در زمان معصوم بودن یا نبودن، بودن حرف خلاف زدن، معصوم هیچی نگفته، حاجی هیچی نگفته، تقریر کرده دیگه، نمیشه معصوم داخل نباشه، چون اندیشمندان مسلمین در زمان ائمه بودن، اصلا علم کلام در زمان ائمه قدرت شدید داشته، بعدها کم کم یه جور دیگه شده، علم کلام در اون وقت خیلی قوت داشته، که حرفا گفته می شده، مثل هشامی این حرفا رو پیش امام صادق می آورده، اونم از متکلمین خبیر بوده، می آورده این حرفا رو، حالا اون هیچی نمی فرموده، و اگه موافق نبودن که رد می کردن، که لااقل به هشام می گفتن، ولی فرضون در یه مجلس بزرگی نمی خواستن بگن چون تقیه بوده، فرضن به هشام که می شونستن بگن، هشام هم آدم چیزی بوده، آدم احتیاطکاری نبوده، حرفاشو می زده. بنابراین اگر متکلمینی برای مسئله توافق داشتند و امام مخالف بوده و حرف نزده، این ظاهراً نمیشه قبولش کرد، امام اگر حرف نزده مخالف نبوده، پس باید گفت در بین مسلمین امام هم بوده، نمیشه گفت فقط اندیشمندان بودن، اندیشمندان بودن، امام ممکنه به تقریر بوده نه به تصریح، یعنی تقریر کرد در اونها رو، لااقل رد نشده ولو تصریح هم نشده، همین برمون کافیه، ولی ما در اجماع چقدر میخوام؟ تازه از این ضعیفتر رو ما حجت میدونیم، تو چه برسه به این؟ در فقه دیدیم دیگه از این ضعیفتر رو حجت میدونه، ولی این اجماعی که ما داریم میگیم اتفاق کل مسلمینه، حالا به قول شما اتفاق کل اندیشمندان، اندیشمندانی که آرائشون در مرعا و منظر امام بوده و رد نشده، کافیه دیگه در اجماع. متن بعدی با توضیحاتش انشاءالله جلسه آینده.